أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. برای سلامتی وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواح نافدا و تعجیل در ظهور با برکتش صلوات عنایت. بحث ما در این مجلس نورانی در ارتباط با حسن ظن و سوء ظن، یکی از مسائلی که تو معاشرت باید روش خیلی توجه بشه، بدگمانی و خوشگمانی، بدبینی و خوشبینی است. کجاها باید سوء ظن داشت و کجاها باید حسن ظن؟ آیا در همه معاشرت‌ها و گفتگوها سوء ظن مذمت شده یا نه بعضی جاها بدگمانی، بعضی جاها توجه بیشتر در پندار و در عقیده توصیه شده؟ این بحث بسیار مهم است. به حدی این بحث‌های اهمیت است که در روایات ما مسئله سوء ظن از بزرگترین کبائر شمرده شد، مسئله حسن ظن از بزرگترین عبادت‌ها شمرده شد. کم هم الان مشکل نداریم تو جامعه، کسایی که به همسر بد بینن، کسایی که به فرزند بد بینن، کسایی که با یه برخورد به رفیق و دوست و همسایه بد بین میشن، گاهی سالها قهر و کینه و جدایی و بفرمایید اختلاف به خاطر یک سوء ظن. سوء ظن از اون معاصی است که به دنبالش غیبت میاد. وقتی بدگمان شدی مجبوری اظهار کنی، میشه غیبت. تجسس میاد وقتی بدگمان شدی میخوای پیگیری کنی ببینی درسته یا نه، تجسس انجام میدی. عیب جویی میاد، تجسس که کردی 4 عیب جدیدم تو طرف پیدا میکنی. تجسس، سوء ظن مبنا و ریشه غیبت میشه، عیب جویی میشه، بیهوده گویی میشه. وقتی سوء ظن رو خواستی اظهار کنی حرف بی مبنا میزنه انسان، بیهوده گویی میشه، دروغ میاد. اجازه بدید اول بریم تو بحث حسن ظن و سوء ظن به خدا. خود اینم یه موضوعه خیلی هم مهمه، چون حدیث داریم: اکبر الکبائر سوء الظن بالله. این حالا خیلی ربطی به بحث معاشرت هم نداره، ولی به جهت اینکه اقسام سوء ظن رو ما کامل کرده باشیم من وارد میشم. روایت داریم بزرگترین کبیره، اکبر الکبائر سوء الظن بالله، و حدیث داریم افضل العباده حسن الظن بالله. خوب عنایت کنید عزیزان، ببینید چون این مسئله مبتلا به من زیاد مراجعه میکنن، زیاد میگن مردم، حالا عرض خواهم کرد مواردش رو، که بعضیا به خدا العیاذ بالله بدبین میشن، به خدا بدگمان میشن. خدا در سوره فتح آیه 6 میفرماید اینایی که به خدا بدگمان میشن منافق و مشرکن، چون بدبینی به خدا نشانه نفاق و شرک. آیهشو بخونم براتون: يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. مرحوم علامه بزرگوار علامه طباطبایی میفرماید علت این که تو این آیه اول منافق رو گفته بعد مشرک، چون منافق از مشرک خطرناکتر. یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. اول منافق رو فرموده، بعد مشرک. میفرماید خدا منافق زن و مردشو برای اهمیتش خدا جداشون کرده، منافقین منافقات، مشرکین مشرکات. اگه فقط هم منافقین میگفت شامل زنا هم میشد، اما برای اهمیت جداش کرده، منافقین و منافقات، مشرکین و مشرکات. خدا اینا رو عذاب میکنه، لعنت میکنه، غضب میکنه. چرا؟ چون سوء ظن به خدا دارن. ذیل این آیه شریفه مفسرین نوشتن وقتی پیغمبر اکرم رفت برای فتح مکه، منافقا و مشرکا گفتن دیگه بر نمیگرده، فاتحه اسلام خونده شد. سوء ظن به رسول خدا و به عمل کرد خدا ورزیدن، این آیه نازل شد. ببینید، پس سوء ظن انسان رو در مسیر نفاق میبره، در مسیر شرک میبره. از اون طرف حدیث داریم انا عند ظن عبدی، عند ظن عبدی المؤمن، من در کنار گمان بنده مؤمنم. اگه یه بنده گمان بد ببره همونطور سرش میاد، گمان خوبم ببره همونطور سرش میاد. انا عند ظن عبدی المؤمن، اگه یه بنده ای گفت انشالله خدا میبخشه، ما میبخشیمش، اگه گفت روزیمون میرسه، میرسه، اگه گفت بدبختیم، بدبختم میمانیم، اگه گفت بهمون نمیرسه، این فکر نکنم این دعای ما مستجاب بشه، مستجابم نمیشه. روایت داریم سوء ظن و حسن ظن مطابقش خدا حکم میکنه، ولذا این همه سفارش شده است که شما نسبت به خدا حسن ظن داشته باشید. وظیفه رو انجام بده آدم، غرور به خدا نه، غرور به خدا ممنوعه. فلا یقرنکم بالله الغرور. آمد خدمت امام صادق یک کسی گفت آقا یک گروهی در منطقه ما هستن، نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، عبادت نمیکنن. میگن ما ولایت داریم، ولایت ما رو نجات میده، ولایت ما رو بهشتی میکنه. امام صادق فرمودن ما خودمون با نماز روزه به جای رسیدیم، چطور ولایت ما میخواد اینا رو بهش برسن؟ ما خودمون اهل نماز، اهل روزه، اهل عبادت. فرمود برید بهشون بگید دروغ میگید. کسی که ولایت ما رو داره، من لم یتولانا، کسی ولایت ما رو نداشته باشه درسته اعمالش قبول نیست، اما ولایت ما رو داشته باشه اعمالم انجام نده. بگه آقا من برای امام حسین گریه میکنم، نماز نمیکنم، من برای امام حسین عزاداری میکنم، مال ما حلال نمیکنم. نه، این میشه غرور به خدا، این بده، قاطی نشه. حسن ظن با غرور فرق میکنه. حسن ظن همونه که حضرت علی علیه السلام تو دعای کمیل میگه ما ها کز از ظن بک، خدایا تصور ما این نیست که ما رو به جهنم ببری، اگر کافر نبود جهنم نمی آفریدی. اما امیرالمومنین کسیه که از خوف خدا شب تو نخلستان از هوش میره، کسیه که اون عبادتشه، اون بندگیشه. لذا این دوتا مرزش قاطی نشه، غرور به خدا ممنوع، حسن ظن به خدا توزیع شد. خب سوال، چرا آدم ها به خدا بدبین میشن؟ سوء ظن دلیلش چیه؟ من امروز 6 تا علتشو براتون میشمارم، خوب دقت کنید، مبتلا به کاربردیه، شاید خیلیاتون گرفتارش باشید این موردی که عرض میکنم. من 6 عامل سوء ظن و بدبینی رو که میدونید اول کسی که سوء ظن به خدا ورزید شیطان بود، فعل خدا رو بد تحلیل کرد. چرا من سجده کنم در مقابل آدم؟ شیطان روایت داریم 6000 سال در هر آسمانی 1000 سال عبادت خدا کرد، اما به خاطر بدگمانی به خدا سقوط کرد. لذا بدگمانی صفت شیطانی است. ببینیم ریشه های بدگمانی و سوء ظن چیست. من اینا را تو 6 قسمت هر کدومم چند دقیقه خلاصه براتون میگم. ببینید چرا بعضی ها به خدا بدگمان میشن. 1، نخستین عاملی که در بدگمانی ممکنه افراد بهش مبتلا بشن، مسئله ابتلا و امتحان الهی است. آقا خدا امتحان داره. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. بعضیا تحلیل درست از امتحان خدا نمیتونن داشته باشن، بدگمان میشن. امتحان و مصیبت و بلا سه جوره. یک، برای گناهکار، وقتی معصیتکار یا کافر یا کسی که خطا میکنه امتحان میشه، برای او محاکمه است که آدم بشه، درست بشه. برای مؤمن امتحان درجه است، درجه شو میبره بالا، رشد، ترقیه. و برای اولیا و انبیای الهی آزمونه، آزمونهایی است که باید ازش بیرون بیان تا به مقامی برسن. گفتم شما چرا این حرفو میزنید؟ میان این همه انبیا ایوب این همه به گرفتاری افتاد. خود امام حسینی که به زیارتش رفتی سر از بدن جدا شد، علی اصغر شهید شد، مگه امام حسین عیاذ بالله جرمی داشت؟ و انا سبت الذی من غیر جرم قتلونی. اینطور نیست که هر کسی امتحان شد آن که در این باب مقرب تر است جام بلا بیشترش میده. اینو باید توجه داشت. ما وظیفه تدبیر داریم ولی خدا تقدیر داره. گاهی همه مقدمات فراهم میشه، گفت از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. این است که باید توجه بشه. گاهی آزمایش های الهی باعث بدبینی نشه. بدانید خود اولیا امتحان شدن. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، اون شخص یهودی آمد پیشش تو مسجد، عرض کرد آقا اوصیا هم امتحان میشن؟ فرمود بله که امتحان میشن، انبیا امتحان میشن، اوصیا امتحان میشن، او اصلا همه آزمایش دارن، موادش فرق میکنه. یکی با ثروت مثل سلیمان، یکی با فقر مثل ایوب، یکی با امکان دادن امکانات و مسائله، یکی با گرفتن امکانات. موسی بن جعفر علیه السلام خداوند 38 فرزند بهش داد. امام رضا علیه السلام 48 سال داشت یه اولاد نداشت، 48 سالگی خدا امام جواد بهش داد، تنها فرزند. تمام فرزندان ابا عبدالله، عزیزان، شخصیت هایی که در کنارش بودن، کربلا اونطور به شهادت رسید. خدا خواست امام سجاد علیه السلام بماند. نمیگیم جبر، نه، ببینید انسان وظیفه‌شو انجام میده، آزمون الهی را هم باش کنار باید بیاد. امیر المومنین به این یهودی فرمود من علی ابن ابی طالب 14 بار امتحان شده، 14 بار. آقا کجا؟ فرمود 7 بارش زمان پیغمبر بود، 7 بارش هم بعد از پیغمبر. این امام حجت خدا میفرماید من 7 بار زمان پیغمبر امتحان شد. یک، یوم الانذار، اون رو که همه فامیلاش پیغمبر جمع کرد تکذیبش کردن، خدا منو امتحان کرد. جوان بودم، نوجوان بودم، بچه سال بودم، بلند شدم شهادتین گفت. دو، لیلت المبیت، شبی که پیغمبر رفت مکه مدینه، رفتم جاش خوابیدم، با اینکه شمشیرهای کشیده بود، احتمال کشتن بود، ممکن بود نگاه نکنن کیه بکشن تو دل شب، ولی خوابیدم جای پیغمبر. در بدر کسی جرأت نمیکرد مقابل شیبه و عتبه بره، من رفتم. در خندق عمرو بن عبدود ترس به بدن سپاه اسلام انداخته بود، سپاه اسلام میلرزیدن، بعضیا بتای کوچیک با خودشون آورده بودن که حالا بماند اسامیشون، که اگه یه وقت ورق برگشت بگن ما بت پرستیم. بعضیا پشت کردن به جنگ، اما رفتم مقابل عمرو بن عبدود. در خیبر تنها برنده و ملاک گشودن در من بودم، قلعتها به قوت الهیه، به قوت الهی درب خیبر رو گند. در سوره ابلاغ، سوره توبه، سوره توبه که نازل شد، پیغمبر فرمود علی جان تو برو این سوره رو تو مکه اعلام کن، چون پیامد داشت، هر کسی نمیتونست اعلام کنه. سوره توبه خط پایان بود، میگفت دیگه مشرکین حق ندارن بیان تو مسجد الحرام، دیگه مشرکین مهلتشون تمام شد. سوره توبه سوره انذار بود، سوره تهدید بود. فرمود 7 جا امتحان شدم، یوم الانذار، لیلت المبید، بدر، احد، خندق، ابلاغ سوره براءت. بعدش هم حضرت فرمود در صقیفه، در نهروان، در صفین، در جمع‌آوری قرآن، که حالا من نمیخوام موارد وارد بشم. پس یکی از مواردی که باعث بدگمانی میشه آزمونهای الهی است. خب پس یک علت بدگمانی بعضیا به خدا امتحان، راهش همینه بدونیم امتحان همیشه برای محاکمه نیست، گاهی میخواد درجت بره بالا، گاهی میخواد نمرت زیاد بشه. دو، گاهی علت عدم گمان خوب به خدا عزیزان عدم اجابت دعاست. مکرر میگن، میگه آقا 4 سال یه چیزی از خدا میخوام، 5 سال از خدا میخوام، دعا مستجاب نمیشه. مگه خدا ما رو دوست نداره؟ مگه نمیگه ادعونی استجب لک؟ بزنتی اومد خدمت امام رضا، بزنتی از اصحاب امام رضاست، وارد شد بر امام رضا، تو خود در واقع ظاهرا در ایران هم بوده، خدمت امام علیه السلام در مدینه هم بوده، وارد شد بر امام رضا، یبن رسول الله مدتیه یه حاجتی رو از خدا میخوام بهم نمیده، اخیراً دیگه بدبین شدم، اخیراً دیگه به وعده الهی دارم سست میشم. امام فرمود همینجا نقطه سقوطه، وایس شیطان از همینجا وارد میشه، شیطان از همینجا نفوذ میکنه. حواست جمع باشه، یه وقت به خدا بدبین نشی. گاهی مصلحته، گاهی خود انسان 10 سال که میگذره حاجتی بهش نمیرسه، میگه خوب شد اگه میرسید فلان اشکال رو داشت. گاهی شرایط فراهم نیست، گاهی زمینه نیست، و لذا عدم اجابت دعا هم ممکنه در بعضی ها. در روایت داریم مؤمنا در بهشت در قیامت وقتی ثواب دعاهای مردود رو میبینن، میگن کاش یه دعامون مستجاب نشده، دعاهایی که انجام دادن و به اجابت نرسیده از بس اجر مترتب میشه برشون، میگن ای کاش دعاهامون به اجابت نرسیده بود. در روایت داریم گاهی دعا اجابت میشه، تأخیر میفته، خدا میفرماید من صوت این دعای رو دوست دارم، میخوام حرف بزنه با من، بیاد در خانم. اینم دوم. سوم عاملی که گاهی باعث بدگمانی میشه مسئله رزق و روزی است. اینم دقت بفرمایید، بعضیا به واسطه این که روزیشون کمه، من شنیدم میگه خدا تفکیک کرده، خدا فرق گذاشته، چرا فلانی مکه بره من نرم، فلانی کربلا بره من نرم، فلانی ماشینش چنین باشه من ماشینم پایین باشه یا نداشته باشم. گاهی تفاوت در رزق و روزی، گاهی عدم امکانات، گاهی فقر. قرآن کریم میفرماید قوم شعیب کم فروشی میکرده، قوم شعیب انحراف اقتصادی داشتن، ربا میکردن، کلا سر مردم میذاشتن. شعیب میگفت این کارو نکنید، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. این آیه راجع به همین داستان شعیبه، گرچه این آیه رو به امام زمان علیه السلام هم تعویلش کردن، ولی تفسیر این آیه در این قصه ایست که دارم میگم، ولی خب باطن آیه به امام زمان هم تعویل شده. بقیت الله یعنی سود حلال کم، معنای بقیت الله این. بقیت الله یعنی شما اون معاملاتی که انجام میدید، بقیت الله خدا راضیه به این سود، این سود کم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگه ایمان داشته باشید این بهتر است برای شما. ولذا میبینید شما گاهی بعضیا رو همین حس، پیغمبراتون نمازش تنها میذاشتن، نماز جمعه میخوند پیغمبر، 12 نفر موندن، و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر. پیغمبر بگو نماز جمعه برای شما بهتره. کاسبی که صدای اذان بلند مغازه رو نمیبندی، نمازت شروع شده نمیبندی، کاسبی بود زمان پیغمبر، 1 رکعت گاهی دیر میرسید به نماز پیغمبر. حضرت فرمود اگر به اندازه کوه ابو قبیس در راه خدا انفاق کنید، ثواب این 1 رکعت جماعت رو به دست نمیاری. زشته برای حرم قم، زشته برای حرم امام رضا و حرم ائمه معصومین، یعنی زشته برای ما که تمام این مغازه های اطراف حرم امام رضا، گاهی حرم حضرت معصومه موقع نماز باز بشه. البته خیلی ها مراعات میکنن، خیلی ها رعایت میکنن، اما کاسبای عزیز روایت داریم کاسب 3 قسمه: منافق، مشرک، مؤمن. فرمود کاسبی که بگه خودم روزی مال منه، من باید دارم، 8 با نکنم 9 با نکنم موقع نماز وای نستم کم میارم، خودم باید تلاش کنم خدا رو تعطیل کنه، مشرک. کاسبی که بگه نه خودم و خدا، خدا ولی من باید برم دنبالش، فرمود اینم منافقه. رسول خدا فرمود کاسبی که بگه خدا منم سببم، منم وسیلم، من میرم از او حرکت، از من حرکت، از او برکت، فرمود این مؤمنه. مواظب باشید تو کاسبیامون نفاق نیاد، تو کاسبیامون شرک نیاد. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف و همه علما و گذشتگان، که من توصیه میکنم عزیزان گاهی شرح حال این بزرگان رو بخوانید، شرح حال مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رو بخوانید، نه همه چاپ شده، این کتاب هایی که مثل سیمای فرزانگان، گلشن ابرار نوشته شده، شرح حال این بزرگان، اینا بی خود مطرح نشدن. اگر گفتن عالمی که از دنیا میره همه آسمان ها برش اشک میریزن، اگر گفتن مرگ عالم در جهان هستی اثر میذاره، علتش اینه، اینا بیدلیل آیت الله عظمای بروجردی آیت الله بروجردی نشد، بیدلیل امثال امام و علامه طباطبایی مطرح نشدن. علامه میگه یه روز تو نجف نشسته بودم، سرم رو کتابم، خرجیم دو سه ماه بود تمام شده بود، از تبریز میفرستادن گاهی برام پول، دو سه ماه بود نفرستاده بودن، دیگه مستعسل بودم، اونچنان دیگه مستعسل بودم که گفتم درس رو ول میکنم برمیگردم، من که نمیتونم با این وضعیت زندگی کنم. میگه یه وقت دیدم در خانه رو میزنند، بلند شدم رفتم در رو باز کردم، دیدم یک آقای قد بلند دستاری هم به سرش بسته، میگه نه دستارش به عمامه میخورد نه به بعضی از این دستارهای عادی، یه طرز خاصی دستاری بسته بود، قد بلند رشید، بیان قوی، گفت من شاه حسین ولی هستم، خدا میفرماید 18 سال تو دوران طلبگیت کی ما تو رو رها کردیم که حالا میخوای درس رو ول کنی و برگردی. ایشون میگه در رو بستم و برگشتم سر کتاب، یه لحظه گفتم شک کردم اصلا من بلند شدم برم در رو باز کنم یا این توی خواب بود، مکاشفه بود، قدم عادی بود، شاه حسین ولی کی بود؟ میفرماید به هر حال این پیام به من امید داد، همون شب پول رسید و خلاصه درس رو کنار نگذاشتم و ادامه دادم تا آمدم تبریز، قبرستان عمومی تبریز. میگه همینطور که بین قبرها میگشتم یه مرتبه یه قبری توجهمو جلب کرد، دیدم نوشته قبر شاه حسین ولی، نگاه کردم دیدم مال 300 سال پیش، سال 1100 مرگش، یاد اون قصه افتادم، اینطور است، یعنی در عالم برزخ توجه دارن اولیا، گاهی اینا رو واسطه میکنه، به قول حضرت آیت الله جوادی میفرمود خیلی از اینایی که گاهی فکر میکنن خدمت امام زمان میرسن، خدمت یاران امام میرسن، انصار امام، یاران امام، اون 313 نفر، گاهی خداوند اولیایی رو اینطور از گذشتگان بالا سر افراد میفرسته، در خانه افراد. میگه به من گفت 18 سال تو رو رها نکردیم، آمدم تبریز قبر شاه حسین ولی رو اونجا دید. خود مرحوم آیت الله عظمای بروجردی خب حوزه ها رو با سختی اداره میکرده، ایشون این مسجد اعظم رو با سختی ساخت، من در شرح حالشون خوندم نامه باز میکرد، میفرمود ببینید اینا نامه اهانته، به من نوشتن با این نداری طلاب این مسجد چیه تو میسازی، با این وضع بد مردم این پول چیه خرج این مسجد میکنی، اونقدر علیه ایشان گفتن اما تلاش کردیم مسجد رو بنا کرد در کنار حرم حضرت معصوم. گاهی آخر ماه بود فردا میخواست شهریه بده، یه درهم و ریالی پول نبود، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بافقی که ایشون هم قبرش تو همین حرمه، تبعید بود در شاه عبدالعظیم، ایشون شخصیتی بود که با رضا خان در افتاد و شخصیت شجاعی بود، شخصیت قوی بود، ایشون میفرمود آقا غصه نخورید من میرم جمکران دو رکعت نماز میکنم با آقا متوسل میشم و برنگشته مشکل رو حل میکرد. این باید توجه بشود که از رزق و روزی قرآن میفرماید، مرحوم آیت الله عراقی این آیه قرآن رو زیاد میخوان، ما من دابتن الا علالله رزقا، میفرمود خدا روزی رو تضمین کرد، تلاش لازمه، روزی بس داره، زیغ داره، برای بعضیا گسترده است، برای بعضیا به نفعشون نیست گستردگی، طغیان میکنن، اما گاهی یکی از دلایل بدبینی مسئله تفاوت در رزقه. خب این سه تا عامل تا اینجا عرض کردم، سه تا عامل دیگه شتون وقت گذشت بشمارم، فقط عامل چهارم از بدبینی و بدگمانی ترس. خوب دقت کنید، بعضی ها میترسه از ازدواج به خاطر فقر، میترسه از جهاد به خاطر مرگ، میترسه از انفاق به خاطر بخل. عزیز من، نا شرکه، جوان فقیر اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله ندارم. فرمود من ترکت تزویج مخافت العیله، هر که ازدواج رد کنه به خاطر ترک نه، به خاطر ترس از نداری، فقط سا ظنه بالله، سوء ظن به خدا داره. فرمود شما قرآن رو اگه قبول نداری، میفرماید یقنهم الله من فضله. لذا پیامبر به جوانای فقیر میگفت زن بگیرید پولدار میشید، زن بگیرید حواستون بیشتر جمع میشه، به زندگی میرسید، وضعتون خوب میشه. ترس از ازدواج، ترس از جهاد. قرآن کریم میفرماید بعضیا نمی اومدن جهاد، میگفتن ان بیوتنا اوره، خونه هامون بازه، زن و بچه‌مون در معرض خطرن، ما اگه بریم جهاد کی زن و بچه‌مون رو تامین کنه؟ کی مواظب اینا بشه؟ ان بیوتنا اوره. قرآن میفرماید اینها دروغ میگن، بهانه است. خدا میفرماید در بروج مشیده هم که باشید اسرائیل سراغ شما میاد، ولو کنتم فی بروج مشید. ترس از جهاد بودن دیگه. سه تا از این جوانای مدینه جنگ تبوک نیومدن به خاطر همین حرفا. پیغمبر وقتی برگشت مدینه فرمود اینا رو تحریم کنید، باشون حرف نزنید، کسایی که اینقدر به خدا بدگمانن. بعضیا به بهانه از جنگ فرار میکرده، بعضیا تو انفاق کم میذارن میگن بخیل میشیم، میگن کم میاریم، بخل میبرزن. ترس از جهاد، ترس از ازدواج، ترس از انفاق، اینها یک دلیلش بدگمانی به خداست. عزیزان بدگمانی به خدا بد صفتیست. سوء ظن به خدا انسانو به شرک و نفاق میکشه. دلایلش هم براتون شمردم. اگه دعا اجابت نشد، اگه روزی کم و زیاد شد، اگه آزمایش آمد تو زندگی، نباید انسان خلاف رضای الهی گاهی چیزی بگه که منجر به بدگمانی بشه. چهارمین عاملم عرض کردم، پنجم و ششم حسادت و ریا. آدمای حسود بدگمان به خدا هستن، آدمای ریاکارم بدگمانن. چرا؟ چون خدا به او داده به من نداده. حسادت بدگمانیست. ریا، من برای خوش اومد شما کار میکنم نه خدا، بدگمانیست. چون خالق توست. اون که ریا میورزد، اون که حسادت میورزد، اینم یک نشانه بدگمانی به خداست. این شش تا عاملی که اشاره کردم خلاصه ارزم این است، به خدا حسن ظن داشته باشیم در حاجاتمون، در بفرمایید گرفتاری هامون. روایت داریم وقتی دعا میکنی و ظن ان حاجتک بالباب، فکر کن الان استجابتش دم دره، همین الان مستجاب میشه. روایت داریم بنده هر جوری که به خدا گمان ببرزه همونطور باش معامله میشود. خدایا به عظمت ائمه معصومین، به عظمت اون شخصیت هایی که مظهر حیا و وفا و تدبیر و خرد بودن، تو رو قسم بدیم، به عصمت اونها تو رو قسم بدیم، به زنان ما، به مردان ما، به جامعه ما، به جوانهای ما، به همه ما صفت حیا، تقوا و ایمان عنایت بفرما.